أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در ارتباط با فقه پیوند بود و در ارتباط با پیوند اعضا به جمیع اقسامهی مباحثی رو ابتداعا عرض کردیم و با توجه به این که پیوند اعضا از مسائل مستحدثه هست، عرض کردیم که آیاتی که می تواند پروسه استدلال را در جواز پیوند مشخص کنه باید نمونه های اون رو خدمت شما عرض کنیم. طبیعی بود که در بحث آیات بعضی از آیات مستند قواعد و اصولی هست که مباحث و مسائل مستحدثه بر اساس اون قواعد و اصول استوار هست. من یه نکته ای رو خدمت عزیزان خودم عرض کنم و اون نکته این هست که عزیزان، قرآن کریم در بیش از حدود 1400 سال قبل بر پیغمبر نازل شده است. و در این آیات قرآن آیاتی هست که نمایانگر کمال و کامل بودن دین اسلام است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا ما و عده زیادی از علمای اهل تسنن میگیم این آیه در قضیه قدیر وارد شده، چه با این مبنا و چه با مبنای دیگران که میگن که نه، این آیه در وسط آیاتی هست که کاری به بحث ولایت نداره. همه ماها میگیم بحث اکمال دین در زمان پیغمبر تصریح آیات قرآن. من یک نمونه از آیات که قابل درک برای تا قبل از 6-7 سال پیش نبود و امروز تازه برای دانشمندان مشخص شده رو به عنوان نمونه عرض میکنم. سوره زاریات آیه 47 و سماء بنیناها به عیدن و انا لموسعون. ما با قدرت و احاطه‌ای که بر این کائنات داریم، کائنات را آفریدیم. بنینا یعنی خلقنا، منتها فرق بین خلقنا و بنینا اینه که خلقنا صرف خلق، اما بنینا هم خلقت را دلالت میکنه، هم نظم در خلقت را. یعنی ما خلقت این آسمان ها و آفرینش هستی را همراه یک اصول و یک بنیان کاملی قرار دادیم. بعد میگه و انا له لموسعون. یکی از چیزهایی که در قالب لفظ دلالت بر تکرار و استمرار دارد جمله اسمیه است، و حال اون که در جمله فعلیه در همه افعال این اتفاق نمیفته. در کانه از افعال ناقصه در بعضی جاها، چرا؟ اونجا یک نوع تکرار و استمرار دلالت میکنه، اما در جمله اسمیه مثل اینجا و انا له لموسعون، یعنی ما بنیان آسمان و جهان را وقتی روی حساب قرار دادیم و انا له لموسعون، یعنی مرتب این عالم و جهان آفرینش و آسمان ها و کرات رو لموسعون در حال گسترش هستیم. و انا لموسعون، ما همواره در حال توسعه دادن این آسمان ها و کرات و کهکشان ها هستیم. این آیه رو تا حدود 6-7 سال پیش نمی فهمیدن، گفتن یعنی چه؟ همه چیز که فرسایش به سوی فرسایش داره حرکت میکنه، نور خورشید، اون زغالی که و انرژی که مصرف میکنه رو به کم شدن هست، نسل بشر و نباتات در حال فرسایشی است، مگر تغییرات ژنتیک بدن که بتونن بعض نباتات رو یک وضعیت ایدئال بش بدن. و الا مثلا جثه انسان رو میگن جمجمه هایی که مال هزاران سال پیش هست، اگر اثری ازش پیدا بکنن حکایت میکنه جمجمه ها قوی تر، محکم تر، بزرگتر، مغز ها بزرگتر، اندام ها درشتر، و هرچه پیش میریم تحلیل میره. و انا لموسعون این یاد میشه، مونده بودن توش. الان 6-7 ساله که منجمین بزرگ دنیا و دانشمندان میگن درسته، این فرضیه درسته که قرآن میگه کهکشانها و طبقات آسمان و تمام ستارگان در حال توسعه است. من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم خدمت شما این هست که تازه اینها نکاتی است که تونسته اسلام تصریح بکنه و در قالب متشابهات و رموز قرآن نیست. انا بنین السما بعیدن، ما آسمان ها و اونچه که در آسمان هاست خلق کردیم و منظم کردیم و انا لموسعون. این خیلی با صراحت این مطلب رو قرآن گفته، اینا از محکماته. اما ما نمیفهمیم الف لام میم را یعنی چه، ما نمیفهمیم کاف ها یا انصاد یعنی چه، ما آیات متشابه رو متوجه نیستیم. اما یک نکته را متوجهیم و اون چیه؟ اینه که الیوم اکملت، اینه که ان الدین عند الله الاسلام، و این که و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل، یعنی این دین کامل است، خارج از این دین کسی به دینی و آیینی در بیاد ازش پذیرفته نیست. مجموع این چند آیه چی میفهمونه به ما؟ میفهمونه اسلام ناسخ و کامل کننده همه ادیان گذشته است و کامل ترین دین است و آنچه که بشر به اون نیاز دارد تا روز قیامت در این قرآن است. ولی ما متشابهات رو نفهمیم و روزی امام زمان حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا ایشون بیان بیان کنند که می دانید بخشی از روایات ما درباره ظهور حضرت اینه که حتی بعضی از دانشمندان و عالم ها وقتی حضرت بیان و دین کامل رو بیان میکنن تمام متشابهات رو استخراج میکنن، تمام گنج ها رو استخراج میکنن و همه چیز به بالعیان میشود حق و باطل، بعضی ها میگن که این چیزی که ایشون به عنوان اسلام آورده اسلام نیست، یعنی فکر میکنن اسلام اسلامیه که خودشون مطرح کردن. اینا چی رو به ما میفهمونه؟ میفهمونه که اون چه که در محظور نبوده از شریعت و تا حدودی قابل فهم بشری بوده در قالب محکمات آورده، این دینم کامل هست، بعضی از ذخایر قرآن و معارف هم به دست حضرت بقیت الله روحی له الفداست و بعد از ظهور حضرت نمایان میکنند. علت اینم که میبینید که آسمان بعد از ظهور حضرت دریغ نمیکند از بارندگی، زمین دریغ نمی کنه از دادن بهترین محصول، گنج ها همه بالعیان میشه. اینه که اصلا در وجود نازنین امام زمان علیه السلام چیزی به عنوان مخفی و اختفا وجود نداره، همه چیز برای حضرت منکشف است. و اون روایتی که دارد که در اون مباحثمون هم عرض کردیم، دارد که تمام تکنیک ها و تمام تاکتیک ها تا زمان ظهور امام زمان دو قسم از 27 قسمه که مردم میتونن و دنیا میتونه کشف بکنه و 25 قسمش توسط حضرت به بازار علم و محافل علمی آورده میشود. یعنی این حکایت میکنه از این که وفی بطنهی بطنون الا سبعین بطون، در این بطون قرآن تا بطون هفتگانه ایست که ما نتونستیم درک کنیم. و اگر ائمه هم چیزی رو بیان کردن، یکی دو سه تا لایش رو گفتن، 70 لایه دارد. و فی بطنهی بطنان الا سبعین بطون، مجموع این مباحث اینها رو زمینه کنید به یک نکته، و اون نکته ادله باز بودن باب اجتهاد از نظر شیعه، اینکه شما هر مبحث مستحدثی حتی در زمان غیبت امام زمان بیاد، اصولش رو و مبنای استخراج فروعش را در کتاب و سنت در اختیار ما گذاشتن. شما میبینید یه دونه لا تنقض الیقین به شک رو گفتن و شما کلی از احکام رو اینجوری استخراج میکنه، یه روایت رو گفتن کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قادر، شما یک دنیا از مسائل رو استخراج میکنید. و این آیاتی که ما خدمت شما عرض کردیم، بعضیش اینها آیاتی است که مبنای قواعدی است که این قواعد صدها مسئله و احکام فرعی دین رو الان تا ظهور امام زمان با اینها میشه استخراج کرد. این حکایت از غنای مبانی شریعت است. این حکایت از این میکنه که این دین کمال دارد. انفتاح باب اجتهاد یعنی با اصول و قواعد، یه بنا، یه گچکار، یه ماله بهش میدن، با این ماله و با این گچی که در اختیارش قرار میدن، ببینید چه ابتکاراتی از خودش نشون میده. امروزه وقتی وارد ساختمان‌های جدید میشید مشاهده میکنید گچه، اما دست هنرمند یک گچبر و گچکار میتونه چه هنرنمایی هایی رو بکنه. امروز مجتهد مطلق فقیهی است که با این ابزاری که در قرآن و روایات و قواعد مستخرجه از این آیات میتونه کارستان بکنه. حالا 4 تا مبحث مستحدث داره، ولی با این پیشرفت علمی که هست شما باید خودتون آماده کنید برای اینکه با این ابزار مباحث پیچیده بشری را باید استخراج بکنید، ولو به عنوان حکم ظاهری. اما به هر صورت ما هستیم و این قرآن و این روایات، ما الان مباحث پیچیده‌ای داریم، مباحث سلول‌های بنیادی مباحث مهمی است. الان از شما سوال کنن با یک سلول از گوش شما میخوام یه آدم عین خودت پرورش بده، چه حکمی داره؟ حالا شما بحث سلول‌های بنیادی رو در حیوانات انجام دادن، اونجا از نظر شبهه اگر شبهه‌ای در مصرف گوشت و مواد لبنی اونها نباشد، ولی مشکل دیگری شما مشاهده نمی کنید. اما آیا با سلول‌های بنیادی اگر شبیه انسان درست شدن، این چه مباحثی رو در پیش خواهد داشت؟ مباحث ارثش، مباحث محرمیتش و مباحث دیگری که پیدا میکنه، اینا چه اتفاقی میفته؟ اینا مباحث جدیده. شما اجاره رحم برای جنین دیگری حدود 100 سال پیش اصلا قابل درک و فهم نبوده. ما امروز هستیم با این آیات قرآن و با این روایات میخوایم چه کار بکنیم؟ یکی از دوستان تماسی داشت با من، گفت آقا شما این مباحثی که مطرح کردید نمیشه به غیر این مباحث بحث پیوند رو ثابت کرد؟ گفتم نه، نمیشه. مگر که خود وجود نازنین امام زمان علیه السلام بیاد حکمشو از ناحیه خدا برای من تو بیاد بیان کنه، نمیشه. ما معتقد به انفتاح باب اجتهادی. شما حتی اهل سنتی که تا کنون میگفتن که آقا مجتهد فقط 4 نفر بودن و ما تابع اونا هستیم، امروزه این حرف رو نمیزنن. من تو همین مباحث پیوند نظرات مالکی ها را، حنبلی ها رو، حنفی ها رو، شافعی ها رو میارم براتون. اینا هم نظر دادن تو بحث پیوند. نمیتونه امروز جامعه بشری بگه من آقا دستم بسته. خب آقا آیه‌ای که راجع به پیوند حرف نزده، آیاتی هم که قواعد درست میکنه اونا رو هم نپذیریم، پس دستمون به کجا بنده؟ بنابراین از قدیم هم اینطور بوده. شما قاعده استصحاب رو مگه از کجا به دست آوردید؟ خب از دلیل لا تنقض آوردید. قاعده استکراه و استرار رو از کجا آوردید؟ از رفع عن امتی آوردید، مگه غیر این بود؟ بنابراین جمود بر این که شما استدلال نکنید به آیات برای اثبات قوانین و با این قوانین نرید سراغ پیوند، این اصلا دست همه توهیست. شما مگه ما نمیگیم اسلام کامله؟ مگه نمیدیم دین کامله؟ مگه نمیگیم الیوم اکملت لکم دینکم؟ چه با ولایت کامل شده باشه، چه با مباحث دیگه که بعضی اونها مدعی هستن. بالاخره اکملت، اینا که قبول داریم که میگید اکملت لکم دینکم، میگید و من یبتق غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. این خیلی حرفه. و من یه موقعی خدمت شما عرض کردم که اسلام، اسلام وصفی نیست. اسلام این اسم ها، فرید ندن مطلبه ها رو بگن آقا هر چه تو قرآن بحث اسلامه، اسلام وصفیه، مثل حنیفن مسلما. و با اسلام نداریم اصلا، همه باید مسیحی باشن. اونا این حرف رو میزنن، میگن دین حنیف هم مسلم بود، عیسی مسلم بود؟ میگم خب مسلم بود یعنی مسلمان بود. میگن نه، مسلم بود یعنی تسلیم بود در خانه خدا، معنای وصفی میگیره. میگیم پس این همه تاریخ‌هایی که شما نوشتید ما نوشتیم که در 500مین سال میلادی شخصیتی به دنیا آمد به نام محمد ابن عبدالله. و این همه تاریخی که بعد از پیامبر بود، این همه جنگ هایی که خود اروپا با این اسلام داشت، خود اروپا تاریخش میگه ما با اسلام در ستیز و جنگ قرار، همه اینا رو میگید که علم یکون؟ مگه میشه منکر اینا شد؟ اسلام اسلام اسمیست، اسلام علم برای آینه این دین خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. من امروز میخوام بحث آیات رو تا حدودی تمام کنم. ببینید بخشی از آیات قاعده از ضروریات یا از ضرورات تبیح المحظورات برا ما درستن، ما نمیتونیم نپذیریم این قاعده رو. این نه فقط بحث پیوند رو، بسیاری از احکام شیعه و اهل سنت بر قول این قاعده است. ما وقتی آیات در قضایای مختلف بر پیغمبر نازل شده، در بسیاری از این آیات در ذیل اون قضیه خصوصی خدا کبرای کلی آورده، از اون کبرای کلی استفاده میکنیم که ان العبرت لعموم لفظ لا لخصوص النسب. القاء خصوصیت میکنیم از آیه با توجه به اون کبرای کلی، و این اگر اینطور نباشه که ما باید بگیم که تمام آیات در یک قضیه ای وارد شده خلاص شد نامم تمام، حالا که میبینیم که حرامه حرامون الى یوم القیامه و حلاله حلالون الى یوم القیامه. این که میگه حرامه و حلالون الى یوم القیامه یعنی آینه الى یوم القیامه، یعنی فرهنگ دین الى یوم القیامه، یعنی این آیین الى یوم القیامه. و البته زمان و مکان دخیل در حکم، این رو با خود اون روایات اثبات میکنیم. اصلا خود منش ائمه به ما نشون داد که در یک قضیه ای پیغمبر در زمان خودشون اونگونه عمل میکردن، بعد امیرالمومنین به شکل دیگر عمل میکنه، امام صادق یه جور دیگه عمل میکنه، امام عسکری یه نوع دیگه عمل میکنه. این معلوم میشه زمان و مکان دخیله. خب این مباحث مبحث ایثار، امکان داره در زمان پیغمبر ایثار به این بود که یه خرما بود، این خرما رو باید چند نفر میخوردن، نفر اول میگفت من نمیخوام بدید به بعدی، نفر دوم گفت من نمیخوام بدید به بعدی، اینا اسمشو ایثار گذاشتن. خانه حضرت زهرا سلام الله علیها یه قرص نون و یه خورشت معمولی داره، هر شب قبل از افطار فقیر میاد و حضرت این رو میبخشه. این رو آیه قرآن میاد تحت عنوان ایثار بیان میکنه. امیرالمومنین در نماز فقیر وارد میشه و حضرت انگشتر خودشون رو در میارن میدن. ما نمیتونیم القاء خصوصیت نکنیم. اون شرافت و کرامتی را که قرآن به نحو کلیت کبرا در آیه بیان کرده، این مؤید این مطلب هست که ان الله یأمر بالعدل والاحسان یعنی ایثار، یعنی عاطفه، یعنی از خودگذشتگی، اینام القاء خصوصیت میشه. میگیم آقا این آیه که فقط نمیخواد بحث انگشتر علی رو بگه، میخواد اینا به عنوان سمبل معرفی کنه به دنیای بشری، بگید مثل علی ایثارگر باشید. اینا خیلی مهمه. وقتی امیرالمومنین، ببینید این که من اصرار دارم به این مطالب، برای این که میدونم در ذهن عزیزان ما شبهه است، میگن آقا این بحث جانساری که نقطه اعلای ایثاره در این آیه هست. خب شما عزیزان میگید آقا این آیه راجع به لیلة المبیته. خب بله میدونم من مربوط به لیلة المبیته، اما این کلیتش چیز القاء خصوصیت میکنه؟ یعنی یک انسان مؤمن جانش رو برای اینکه جان و نفس محترمی از بین نرود بگیره کف دستش. این جواز پیوند رو، این جواز دادن کلیه رو نمیفهمونه؟ دادن یک کلیه مهمتره یا کل جان را برای نجات یک انسان خرج کردن؟ کلیه که سهله. شما دیدید در بحث امر به معروف و نهی از منکر همه فقها گفتن، گفتن اگر نفس محترمی رو خواستن بگیرن و از بین ببرن و هیچ کس نیست، هیچ کس نیست، تو باید مانع بشی. حتی این از مواردی بود که همه فقها گفتن نه اذن میخواد، هیچی نمیخواد. الان رفتی یک جایی، نه نیروی امنیت، نه هیچ، یک انسان مؤمن رو یه نفر میخواد از بین ببره، باید نگذاری دیگه. اینجا خوف و ترس و نم ترس نداشتن اینام نداره، باید نگذاری ولو از بین بری. و عرض کردم از بین رفتن اینجا با از بین رفتن یه نفر دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه. خب اگر ما در احکام شریعت میگیم اگر جان یک نفر محترمه و تو نباید بگذاری از بین بره، و میبینی که میتونی جلوش رو بگیری و رفتی و تو هم کشته شدی، تو به ثواب رسیدی، تو ایثار کردی. بله یه وقتی که من میدونم این رو میخوان بکشن، اگه من برم هر دومونو میکشن، بله اینجا درنگ باید کرد. اما یه وقتی که نه، من احتمال عقلایی میدم، مزنه من اینه که بالاخره تأخیر میندازن در قتل یک نفس محترمی، باید برم جلو. خب اگر من کل جانم رو میتونم ایثار کنم، و قرآن هم تشویق کرده میگه کسانی که جانشون رو برای یک نفس محترم رو دستشون میگیرن، اینها چه جایگاهی دارن؟ من تو پیوند کلیه و دادن کلیه بگم حرامه؟ اینجا تنقیح منات نیست؟ اینجا فهوای اولویت نیست؟ مگه ما نخوندیم در اصول فهوای اولویت حجته؟ لذا صلابت فقاهت و توانایی اجتهاد همینجا خودشو نشون میده که ما از این آیات استفاده بکنیم. خب ما اجازه بدید ما یکی دو تا آیه هست اینا رو عرض بکنیم. ما در بحث آخرمون این بحث بود که نفی حرج، در نفی حرج سوره مائده آیه 6 رو گفتیم خدمتتون، بعدم گفتیم کلیت کبرا فرمود مولا، گفت ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، حرجم اطلاق دارن، علیکمم اطلاق دارد، یعنی شمول دارد، شمول همه بشر. در جامعه بشری خدا نمیخواد حرج باشه. آقا مشکل درمان در قشر عظیمی از مریضای این جامعه به اعطاء خونه، حداقلش جواز اعطاء خونه، که حالا ما میرسیم، ما تو بحث پیوند کار رو به جای میرسونیم که گاهی وجوب کفایی است، گاهی شبهه وجوب عینی هم داره، حالا میرسیم. و مشابهش هم در روایات و اینها داریم. تو بحث غریق شما در اونجا هم یه مباحث محکمی رو کردن که اگر این غریق نبی خدا داره غریق، او داره غرق میشه، چه اتفاقی میفته؟ که روایات متعدد اونجا وارد میشه. خب این یه آیه بود. یه آیه هم سوره توبه آیه 91، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. که این آیه رو حالا ممکنه بگید که کلیت کبرایی به صراحت روش نیامده، که ضعفا و مریض ها و اونهایی که نمیتونن زکات بدن و انفاق کنن حرجی درشون نیست، یعنی با اینها کاری نداشته باشید. بعدم درسته که گفته ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم، اما باز مثل اون آیه کلیت کبرایی نداره، ولی میشه استفاده کرد. در سوره حج آیه 78 رو مشاهده بکنید، و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ببینید اینجا کلیت کبرا داره، یعنی تو آیه دوم ممکنه شما کبرای کلی پیدا نکنید، ولی این آیه 91 سوره حج. حالا بگید کسی که آقا این راجع به حج، آقا گفتیم القاء خصوصیت بکنید. اگه شما القاء خصوصیت نکنید که باید سد باب اجتهاد قائل بشید، نه انفتاح باب اجتهاد، باید القاء خصوصیت کنید. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، بعد میگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اصلا تو دین حرج نه. آیا اصلا پسندیده است که امروزه تمام ادیان ولو حاکمیت های علمیشون از دین و از تورات و انجیل و از کلاس به حضورتون عارضم که عبادت کرده هاشون جدا شده باشه، اونا راه تکامل علمی و نجات جامعهشون رو و رسوندن جامعهشون رو به سلامت داشته باشن، اما دین اسلام جمود پیدا بکنه، به قول امام متحجر ما بشیم، جمود پیدا بکنیم، بگیم آقا نخیر این آیات اصلا راجع به اینا نیست، القاء خصوصیت نمی کنم من، ایثار امیرالمومنین موردی بوده خلاص شده، ایثار در حد جانساری ممنوع. میتونیم این حرفا رو بزنیم امروزه؟ نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. علی سمبل اسلامه. علی وقتی جانش رو، علی علیه السلام وقتی اون کیسه های گندم و نان و آرد رو شونه هاش میگذره، نمیتونیم بگیم فقط علی به فقرا میرسی، این یعنی هر انسانی و من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. لذا یه مقدار باید باز بشیم توی این مباحث. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگر شما نتونید حرج هاتون رو برطرف کنید، و جمود پیدا کنید و متحجر بشید، به ایثار که میرسه بگید نه آقا من نمیتونم بیام. اون علی بود، الغای خصوصیت هم نکن. تو مباحث دیگه هم همینطور، نه خون بدید نه کمک بکنید، بشید اصلا یه زندگی انفرادی. اون وقت این جانشینی خدا اینجوری حاصل میشه، یا این که وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و مشکلات جامعتون رو حل کنید. این خیلی دو تا چهار تاست این مباحث. آیه بعدی رو هم ملاحظه بفرمایید، سوره اعراف، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدر که حرج من لتنذر به و ذکر للمؤمنین. بله ممکنه تو این آیه بگید آقا کبرای کلی ما نداریم، خدا به پیغمبر میفرمود که من کتاب سنگین و سهمگینی رو بر تو نازل کردم، اما تو خودت رو به زحمت نندازی. بله من اینها رو قبول دارم، این حرفا رو. ما حتی در آیات قرآن اومده که لعلک باخ اون نفسک، ای پیغمبر ما میترسیم تو خودت رو بکشی در راه شریعتی که ما بهت گفتیم، اما داره میکنه پیغمبر این کار رو. لعلک باخ اون نفسک، ما میترسیم تو بکشی خودت رو از بس ایثار میکنی، از بس تلاش میکنی، زحمت میکشی. تو عبادتش اصلا قوقا بوده پیغمبر. اصلا بعضی روایات میگه که حالا در زمان در روز که اونگونه کمک میکنه، مسجد میسازن، پیغمبر میاد با این سپا مسجد ساختن، اما شبم که موقع عبادت میشه پیغمبر داره که رو پنجه های پا میایستاد نماز میخوند. این آیات قابل این هست که ملاحظه کنید. این مجموعه آیاتی بود که در چند محور، این چند محور رو فقط تقاضا میکنم عزیزان تو شش محور. محور اول از ضروریات توبیح المحظورات، محور دوم ان العبرت لعموم اللفظ لا لغو، که همین القا قاعده القاء خصوصیت. محور سوم این که انسان ممنوع برش، خط قرمز شریعت اینه که نفس محترمی با رفتار و کردارش موجب تلف شدنش بشه. قتل نفس که این نیست که ما فقط یه شمشیر برداریم فرو کنیم تو قلب یکی. گاهی قتل نفس با مباحث اینجوری اتفاق میفته، میگن آقا یه لیتر از خونت رو اگه بده به این، هم تو خون در شریانت بهتر جریان داره، هم این از مرگ نجات پیدا میکنه. بگه من نمیدم. آیا این شبهه قتل نفس نیست؟ این مشابه قتل نفس نیست؟ و دلیل چهارم این که ما اصلا موظفیم بر ایثار. ان الله یأمر بالعدل والإحسان، اصلا این احسان و ایثار مثل روغنیه که تو موتور ماشین میریزن. موتور ماشین اون عدل، اون روغنی که توش میریزن اون احسانه. موتور جامعه بشری هم همینطوره، قواعد اولیه اون قواعد و اصولشه، اما اون ایثار و عاطفه است که زندگی ها رو حفظ میکنه، جوامع رو حفظ میکنه. و بحث دیگر این که جانفشانی انسان یک نوع معامله نیکوست در قرآن کریم. و دلیل ششم هم نفی حرج. من چند تا روایت هم به لطف خدا در جلسه بعدی عرض خواهم براتون کرد که حدود و شعور حرج رو تا یک حدودی قابل فهم زمان ائمه بوده ائمه بیان کردن انشاءالله. و بعد از این میریم سراغ اقسام پیوند و نحوه استدلال به این قواعد برای جواز پیوند و در موارد وجوب کفایی و حتی در موارد شبهه وجوب عینی انشاءالله موارد رو یکی یکی عرض میکنیم، اون وقت اقوال رو هم عرض میکنیم. یعنی ما تو بحث پیوند سعی میکنیم که اقوال اهل سنت رو هم خدمت شما عرض کنیم، نحوه استدلالشون به آیات و روایاتی که از پیغمبر تو صحاح بخاری آوردن اونها رو هم عرض میکنیم، که فکر نکنید که شیعه یه چیزی از خودش در آورده. نه، امروز جهان اسلام در ارتباط با پیوند خودش رو موظف میدونه که استخراج احکام کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.